بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرضانا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آستانه 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب قرار گرفتیم و همین مناسبت حدیثی از امیر مؤمنان که جز کلمات خسار کلام 13 از کلمات خسار، قال امیر المؤمنین علیه السلام: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها. هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما برسه، دنبالش رو عقب نزنید. لا تنفروا به قلت شکر، به واسطه قلت شکر دنبال این نعمت ها رو عقب نرانید. نعمت ها گاهی مادیه، گاهی معنوی، گاهی نعمت های زودگذره، گاهی نه نعمت مستمره. نعمت های زود گذر، خب وقتی تمام شد انسان شکرش رو میکنه، مادی باشه معنوی باشه، هر دو دارای شکره. اما این نعمت های استمرار داره، اونا را امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنه. خداوند توفیق به شما داده درس بخوانید، اینا باید شکرش رو به جا بیاری تا ادامه پیدا کنه، بلا فرار میکنه. توفیق تحصیل علم گرفته میشه، خداوند به شما توفیق داده که در یک کار خیر سهیم باشید و این کار خیر مستمریست. میفرماید سراغازش که آمد شکر کنید تا دنباله ها فرار نکنه. نعمت های مستمر مثل یه نهاله، این وقت پذیرایی ازش کنید تا نمو کنه. قلت شکر یعنی سرپرستی از این نهال نکنید. میخوش کرد، اما سرپرستی کنید اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها کلهینن به اذن رب. منظورم از این مقدمه کوتاه اشاره به مسئله نظام جمهوری اسلامی است که یکی از نعمتهای پربرکت خداوند به این جمعیت ارزانم به دست نیامد، قربانی های بسیار زیادی بران داده شد تا به ثمر نشست. از جهات مختلف نعمت، اونهایی که دوران سابق رو درک کردن میدانن چه عرض میکنم. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی. از نظر اخلاقی مفاسد اخلاقی فوق العاده زیاد. معروف بود شراب فروشی ها در تهران از نانوایی ها تعدادش بیشتره. محله بدنامی بود به صورت یه شهرک مرکز انواع فساد ها بود. انواع مفاسد اخلاقی در میان جمعیت نمایان و آشکار بود و کسی هم اگر ایراد میکرد گوش شنوایی نبود یا نه صداشو خاموش میکردن. و اما مفاسد اقتصادی دار و دسته شاه، برادراش، خواهراش، حاشیه‌هاش، ثروت‌های هنگفتی برای خودشون فراهم کرده بود. من یادم از بعد از انقلاب با عده‌ای از این برادران بسیجی یا پاسدار رفتیم بعضی از این کاخ‌ها رو دیدیم. صاحبانش فرار کرده بودند و رفته بودند، کاخ باقی مانده بود. و جالب این است که یک پلاستیک بسیار گسترده ای روش پهن کرده بودند که وقتی برمیگردن گرد و غبار زیادی نخورده باشه. به این خیال چه برنامه بود، چه لباس هایی بود، سینماهایی داخل کاخ، برنامه های عجیب، ثروت های عجیب، همه شون دارای ثروت های عظیم بود. مملکت رو واقعا داشتن غارت میکردن، هم اونا غارت میکردن، هم امریکایی ها، هم انگلیسی ها. این نفت ارزان رو به اونها میفروختن و اونها هم حمایت میکردن از این نظامی که برای اونها این همه درآمد داد. از نظر سیاسی هم همینطور کار به جایی رسید. من یادم است مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان خدا بر او باد، ایشون سفارش کردند مرحوم خطیب شهید آقای فلسفی مبارزه پرخروشی بر ضد فرقه زاله کنه، مبارزه پیش رفت. دست و پای اینا رو جمع کردن، مرکز مهمشون در تهران به نام حضیرت القدس گرفتند و بنا شد ویران کنند. یه مرتبه آمریکایی‌ها به شاه گفتند جلو این موج رو بگیر، همه چیز تمام شد. دیگه کسی جرأت نمی‌کرد راجع به فرقه زاله صحبت کنی، حتی آیت الله بروجردی با اون عظمت گفت فشار روی منه، من توان ندارم. وضع سیاسی من میکرد نمایندگانی که میخواستن از صندوقا در بیارن باید با مشورت آمریکایی ها بوده باشه، انگلیسی ها بوده باشه، نام اشخاص معلوم باشه اینا کیا هستن میخوام مجلس برن. سفارتخانه ها رسمن لیست ها رو تعیین میکردن برای انتخابات. این وضع سیاسی، اون وضع اقتصادی، اون وضع اخلاقی. خداوند لطفی کرد این مملکت رو پای خودش ایستاد. از همه مهمتر اینکه وابستگی ها به بیگانگان قطع. من نمیگم الان مشکلات اخلاقی سیاسی همسال زادک نداریم، ولی کسی مقایسه کنه با اون زمان و تفاوت و نفهمه خیلی بی‌انصاف، خیلی بی‌انصاف. حالا خداوند این نعمت رو آورده. امیر مؤمنان می‌فرماید وقتی که این سرآغاز نعمت ها آمد کاری نکنید دنبالش فرار کنید، به قلت شکر، اینکه شکر انجام ندید. شکر نعمت هم این است که از نعمت استفاده کنید. شکرنده لا ظاهریه، خوبه، اما یه پوسته است. مغز شکر عمل کردن. آیا ما داریم قدردانی میکنیم از این نعمت الان؟ نه. ملاحظه کنید الان مسائل اقتصادی در مملکت خیلی مورد اهتمامه. 6000 بازرس تعیین شده که اگر نانوای نون گران فروخت، تاکسی پول زیاد گرفت، فلان کاسب اضافه بر مبلغ میخواد بگیره، حالا به حق یا به ناحق جلوش بگیره. اما این همه مفاسد اخلاقی هست، شش نفر پیدا کنید که مسئول جلوگیری از اون باشه. 6000 بره برای مسائل اقتصادی یا نان و تاکسی و امثال اینها، اما 6 نفر نباشه برای مبارزه با مفاسد اخلاقی. قوقا میکنه. البته اگر این وسائلی که امروزه زمان شاه بود خیلی بدتر بود. آقای از مسئولین قضایی به من گفت، گفت من حتی کامپیوتر از خانم بیرون بردم. گفتم کامپیوتر چرا؟ گفت با 1 کارت متصل به اینترنت میشه. اینترنت هم متصل به تمام ماهواره های کثیف فاسد. دیشب خانمی از شیراز من تلفن میکرد، مثل که حالت سکت پیدا کرده بود، نمیتونست حرف بزنه. چی شده؟ گفت شوهرم نماز جماعت هم میخونه، مسجد هم میره، اما یک سیدی های فاسدی آوردی که وقتی من نگاه کردم حالم به هم خورد. این از کجا میاد؟ کی میاره؟ نمیشه جلوش گرفت. اون امام بزرگوار، امام معصوم فرمود چرا موقعی که شب هنگام سفره میاندازند و غذا پخش میکنند تا چراغ نیارن وسط سفره بیزارن، ببینید چی دارین میخورید، دست به سفره نمیبرید. اما چرا در مسائل معنوی غیر مادی چراغ عقلتون روشن نمی کنید که ببینید چه چیزها در روح و جان و عقلش موارد میشه؟ چرا؟ مثل اینکه مسائل مادی مسئله اول زندگی ماست، مسائل اخلاقی و معنوی و فرهنگی مهم نیست. خب این ناشکری، ناشکری رو کنیم پناه بر خدا، خدا من نعمت رو میگیره. قربان کلمات مولا امیر مؤمنان رضا و صلت علیکم اطراف النعم، فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. وقتی نعمت روی آورد دنبالش فرار ندید. به قلت شکر، حتی قلت، یه وقت میگیم عدم شکر، یه وقت میگیم قلت شکر. کم شکر کردن هم سبب سلب نعمت. من امیدوارم انشاءالله همه آقایون، همه برادرها، همه کسانی که در مسیر هدایت مردمان بیشتر احساس مسئولیت در این باره بکنن، طوری بشود واقعا بتوانیم جلوی مفاسد اخلاقی و فرهنگی رو بگیریم. نه اینکه دامن بهش بزنیم که میزنن بعضی ها. تا خداوند این نعمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی رو انشاءالله بر همه ما پایدار بدارد و بتوانیم انشاءالله تا ظهور امام زمان ارواحنا فدا در سایه آن زندگی مادی و معنوی خوبی داشته باشیم انشاءالله. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره لبس صوبین برای احرام. در این بخش اولی که امام قدس سره در تحریر الوسیله آورده بود 5 حکم یا 5 فرق بود. حکم اول اصل وجود بود، که در موقع احرام دو قطع لباس، یکی به صورت ردا یکی به صورت ازار، باید پوشید. دلیل بر وجوب رو غیر از اجماع که مسلما مسئله اجماعی است، بعض کلمات عامه هم من نگاه کردم دیدم اونها مسلم میدونن. دلیل اولش رو غیر از اجماع چند تا روایت آوردیم، و اما دلیل دومی که امروز باید بخوانیم، مراجعه به سیره پیغمبر و سیره مسلمینه. دو تا روایت داریم که این دو روایت نشان میدهد رسول خدا هم در دو صوب محرم میشد. یکی از اون اینا دو روایت در باب 27 از ابواب تروک الاحرام، نه ابواب احرام، باب 27 از ابواب تروک احرام، جلد نهم. یکیش این روایته الان عرض میکنم، شما را من اینجا بخونم. بله، روایت 2:27 و 3:27 ظاهراً از باب خود احرامه. من نوشتم تو که ابواب بله. روایت 2 صحیح معاویه ابن عمار، ابواب الاحرام نه ابواب تروک الاحرام. روایت 2 باب 27 صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال کان صوبا، دو صوب رسول الله پیغمبر اکرم، اللذین احرم فیهما یمانیین، اون دو تا لباس که پیغمبر در محرم شد مال یمن، ابرین و ازفار. ابری اشاره به نوعی از اون لباس، از فارم گفتن غلط بعضیا، گفتن زفاره، زفارم بلدون به یمن، زفار بلدون به یمن. و فیهما کفن، پیغمبر در اون دو صوب احرامش کفن کردن. بله؟ تازه هست. گفتن بعضی از علما گفتن غلطه، صحیح زفار یا زفار، هر دوش هم گویا گفت بلدون به یمن و من عمانم داره یه زفار. حدیث دوم مرسل است، ان بعض اصحابنا، ان بعض هم، حدیث 3 این باب، باب 27 از ابواب احرام. در اینجا داره بعضی از روات ان بعضهم علیهم السلام از بعضی از معصومی، نه امام معلوم از کدام امامه، نه راوی معلوم کدام امامه. قال احرم رسول الله فی صوب کرسف. کرسف یعنی پنبه. پیغمبر داد دو قطعه لباس پنبه محرم شد. خب حالا بیایید و این سنت پیغمبر رو مد نظر قرار بدید. کسی ممکن است بگه آقا این سنت پیغمبر ممکنه مستحب بوده، فعل که دلالت بر وجوب نداره. میگیم خب همه مسلمین مقیدن به صوبه الاحرام، این تقید سیره مقید به عدم ترک. اضافه کنین با 3-4 روایت که دیروز نقل کردیم که البس صوبک، روایات دیروز با این دو روایتی که راجع به فعل پیغمبر، با سیره مستمری که میبینیم هست، با اجماع مسلمی که هست، آقای مجموع این 3-4 یه دلیل قانع کننده ای بر وجوب صوبه نمیشه؟ مدرکی اما معیده. روایات داشتیم، هر کدوم اینا ممکن تنهایی آسیب پذیر باشه، اما سیره مسلمین که مقیده، روایات زندگی پیغمبر، اجماع علما، 4 روایتی که امر درش بود، همه اینها رو هم زمین میکنیم که جرأت میکنه فتوا بده به جواز ترک؟ میگه نه، اصلا صوبین لازم نیست. تجد به هر حال اجازه بدید بگذاریم، به اندازه کافی صحبت شد، بریم سراغ فرع دوم. این مهمه. فرع اول مسلمه، هیچ کس خدشه ای نکرده. بله، روایت نداشتیم اونجا، در عبارات علما، نه در روایت. بله، در طول تاریخ 1000 و بیشتر همه میبینیم همین طور بودن، کسی نبوده که صوبه اینو ترک کنه. این تقید به زمینه اون اجماع و اون روایات مجموعش انصافاً به دلیل محکم قانع کننده است. و اما فرع ثانی مهمه. فرع اول روشنه، فرع ثانی این است که آیا این از شرایط احرامه یا واجب تکلیفی مستقلی؟ اگر بگیم شرایط احرامه، یعنی حکم وضعی، یعنی احرام بدون صوبین باطل، باطل، بنابراین احرام نیت میخواد، میقات میخواد، لبیک میخواد، صوبین میخواد، جز شرایط بگیریم. اما اگر گفتیم حکم تکلیفیه، معنیش این است نه، احرام رفتی میقات و نیت کردی و لبیک گفتی تمامه، ولو عمدن لباس مخیط بپوشی، کار خلاف کرد، عمدن با همین بیایی طواف کنی، با همین سعی صفا و مروه کنی، با همین بری عرفات، با همین بری منا، همه کارها را با یه لباس مخیط کامل. و یا نه، حتی اگر لباس نپوشه، فقط به اندازه سطر عورت یه پارچه کمی دور خودش بپیچه، دیگه لخت و عریان بره تمام برنامه ها را انجام بده. اگر بگیم واجب تکلیفیه، این لوازم رو باید بپذیرن، میپذیرن؟ این در نظر مسلمین غریب نیست. نمیگن این چه حجیه تو داری به جا میاری؟ حاجی باید محرم بشه، محرم باید لباس احرام بپوشه. این چه مسائل در آقا یه پارچه کوچکی دور خودت بستی به اندازه سطر عورت، و یا لباس کت و شلوار و کفش و کلاه همه چی تام العیار محرم شدی یا آمدی میخوای تمام مواقف رو به جا بیاری. اونهایی که فتوا میدن به اینکه حکم تکلیفیه باید این لوازم بپذیرن، باید بپذیرن. لابد شما میگه میپذیرن، خیلی میپذیرن، واقعا بپذیرن. حالا ببینیم از نظر اقوال چیه، از نظر روایات و ادله چیه. از نظر اقوال مشهور و معروف این است که واجب تکلیفیه، نه حکم وضعی و شرطیت صحت احرام، نه مشهور اینه. حالا من چند نمونه از کلمات آیون خدمت شما عرض میکنم. حالا کار به تلبیه نداریم، گذشته. اما از جمله کسانی که فرمودن این مطلب رو صاحب حدائق که در جلد 15 صفحه 75 میگه هل لبسو من شرایط صحت الاحرام شرط، حتی لو احرم آریان اگر برهنه محرم بشه، او لابسن مخیتم یا لباس تمام عیار مخیط بپوشه، لم ینعقد احرامو، اینطوره؟ ام ینعقد احرامو یا نه منعقد میشه. و این اسمه گناه کرده، واجب تکلیفی رو ترک کرده، اما احرامش صحیح. تنظر فیه شهید فی دروز، مخالف در اینجا مرحوم شهید در دروسه که تنظر که انه تأمل کرده، فیه نظر گفته. و نصب ثانی یعنی جنبه تکلیفی داشتن الی زا، و نصب ثانی شهید نصب ثانی الا ظاهر اصحاب حیث قال، اینا دنباله کلام حدائقه. و ظاهر اصحاب انعقاده، ظاهر اصحاب این هست که منعقد می شود ولو بدون صوبه، شرط نیست. حیث قال لو احرم و علیه قمیصون نزعه ولا یشقه، اگر محرم شد و پیراهنی در تنش بود، پیراهن از بالای سر بیرون میاره، ولا یشقه بارش نمی کنه از پایین پا بیارن بیرون. این در صورتی است که در موقع احرام بپوشه از بالای سر بیرون میاره. و ظاهر ولو لبسه او بعد الاحرام، بعد از آنی که محرم شد لباس احرام در آورد، یه پیراهن پوشید، باید پیراهن از پایین در بیاره. چرا؟ به علتی که از بالا سایه رو سرش میندازه و سرش پوشیده میشه، و برای مردان پوشیدن سر در موقع احرام جایز نیست. وجب شقه و اخراج او من تحتی کما هو مرویون. حالا این عبارت بیش از آن چه به نفع شهید باشه زیانشه. چرا؟ چرا؟ میگه اگر هنگام احرام لباس مخیط بود، وقتی میخوای در بیاری از بالای سر در بیار، از بالای سر در بیار یعنی محرم نشدی. این عکس مراد توست. اگر محرم شده باید از پایین در بیاره. این که میگه میتوانی اگر در حال احرام، دقت کنی درسمو، در حال احرام با پیراهن محرم شدی، متوجه شدی، از بالای سر در بیار. خب بالای سرش در بیاره محرمه، شما که شرط نمیدونی چرا از بالای سر در بیاره. یکی از طرق احرامه که باید رو سرش چیزی نپوشانم. این عکس مراد شماست. این معنیش این است که در اول احرام لبس صوبه شرط، در ادامه شرط میده. در ادامه میخواد بره حمام، خلاخ نمیشه میره حمام دیگه. در ادامه شرط نیست، میرسیم انشاءالله. ولی ظاهر این عبارت این است که در اول احرام شرطه. در حالی که شما میخواهید به عکس نتیجه گیری کنید. روایتی هم داریم که ما با اون روایت استدلال میکنیم بر این که شرطه. چون امام همین مطلب رو میفرماید. میفرماید اگر در ابتدای احرام با صوبی بوده است، این از بالای سر در بیار. و معنیش نیست که محرم نشدی تا با حال. اگه محرم شدی باید از پایین رو با در بیاره. خب، این کلام حدایق بود، معلوم شد. خب، ایشون میگه اگر اول کار باشه، از بالا در بیار. روایت هم داریم، میرسید. یما میفرماید از بالا در بیار اولی کار باشه. اینا دلیل بر این میشد که احرام هنوز حاصل نشده. تروک احرام یکی پوشاندن سره. خب میپوشانی. و اما صاحب ریاض هم مثل حدائق گفته مشهور و ظاهر اصحاب عدم شرطیته، منتها نقل عن ظاهر الاسکافی اشتراط. اونجا شهید قائل به اشتراط شده بود در دروس. این ظاهر اسکافی، احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی از قدمای اصحاب، ظاهر شرطیته. این مال ریاض است که جلد ششم صفحه 250. ولی مرحوم نواقی در مستند همین ادعای شهرت رو میکنه، بعدم کلام اسکافی رو اشاره میکنه، بعد میگه نه اسکافی هم قبول نداریم که شرطیت قائل باشه، ظاهر کلام شرطیت نیست. یعنی این یه مخالف رو هم ایشون نفی میکنه. مستند جلد 11 صفحه 287 قول به اشتراط رو از اسکافی نقل میکنه، بعد قبول نکرده و قول ثانی رو ان جماعت عدم شرطیت ثم قواه گفته الاقوا. خب حالا ما دلیل مشهور ببینیم چیه، بعد دلیل غیر مشهور. من دلیل مشهور میگم، دلیل غیر مشهور میمانه برای که شنبه، یک شنبه، شنبه شهادت حضرت امام حسن عسکری است. انشاءالله برنامه توسل روز هم در مدرسه داریم، یک شنبه دنبال میگم. و اما دلیلی که آوردن تمسک به اصل کردن، گفتن اصل براءت از شرطیت، از براءت از شرطیت. هر کجا ما شک در شرطیت و جزئیت بکنیم بودیم اصل براءت. اسمش هم اقل و اکثر چه چیه؟ ارتباطیه. ولی ما یه اشکالی تو این اصل داریم. خوب دقت کنید، ببینید اشکال رو میپسندید. در ما نحن فی جای اصل براعت است، چون ده برانه هم بین دو حکم، یکی شرطیت یکی وجوب تکلیفی، یکی از این دوتا است. در موقعی که علم اجمالی داریم یا شرط است و بدون این احرام باطل میشه، و یا اگر بگیم شرط نیست این حکم تکلیفی وجوبه. ده بران هم بین دو تا واجبه، یه واجب وضعی یه واجب تکلیفی، اینجا جای براعته، اینجا جای اعتیاده. تکلیف
نیست؟
شرطیت نمیگه باطله، دوباره به جا بیا، نمیگه گناه کردی، بله اونم به مشقت میدازه،
اون به اندازه این
نمیدازه، اندازه نداره. دارن ام بین امره دو تا واجب، حالا یه واجبش محکمتر یه واجبش غیر محکم، این جای براعت نیست. خب بنابراین ولو این اصل براعت رو گفتن و ظاهر ادهی هم این است که مثل اینکه اصل براعت رو پذیرفتن، اما اینجا جای اصل براعت نید. در آن هم بین الوجوب اینه، الوجوب از شرطی و الوجوب تکلیفی، ازا دار الام بین واجبه ما باید احتیاط کنیم، نباید براعت جاری کنیم. حالا دنباله بس انشاءالله یک شنبه و سلام الله علیه.